ساعت دو بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و خوش آمدید به این ایستگاه رادیویی. مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر تسلیحات شیمیایی سوریه وارد سومین روز شد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت گزارش بازرسان این سازمان حمله شیمیایی را در دمشق تایید خواهد کرد. و ولادیمیر پوتین دعوت حسن روحانی برای دیدار از ایران را پذیرفت. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه درباره از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه امروز شنبه وارد سومین روز خود می‌شود. به گزارش رویترز این مذاکرات که در آن ریاست هیئت آمریکایی را جان کری و ریاست تیم روسی را سرگئی لاوروف وزرای خارجه دو کشور بر عهده دارند با پیشرفت همراه بوده است. در حمله‌های شیمیایی 21 ماه اوت 30 مرداد ماه گذشته در حومه دمشق صدها نفر کشته شدند، در حالی که ایالات متحده و همپیمانانش انگشت اتهام را به سوی حکومت سوریه نشانه می روند، بشار اسد هر گونه اقدام در این باره را تکذیب می کند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی این سازمان قاطعانه استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق را تایید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به سرپرستی اوکه سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که برای تحقیق از مناطق مشکوک به حمله شیمیایی در حومه دمشق بازدید کرده، قرار است به زودی گزارش خود را منتشر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات در سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود، گفته است که انتظار می‌رود اوکه سلستروم برای ارائه گزارش خود امروز شنبه یا فردا یک شنبه به نیویورک سفر کند. در همین زمینه نماینده فرانسه در سازمان ملل گفته است که بانکیمون دوشنبه گزارش اوکه سلستروم را به شورای امنیت و دیگر اعضای سازمان ملل ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در دیدار با حسن روحانی دعوت او را برای دیدار از تهران پذیرفته است. بنابر این گزارش، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه گفت زمان این دیدار قرار است از طریق کانال‌های دیپلماتیک هماهنگ شود. رئیس جمهوری ایران و روسیه روز جمعه در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان با یکدیگر دیدار و در مورد مسائل منطقه و بین المللی گفتگو کردند. و در ایران شورای نگهبان طرح بازنشستگی افراد با سابقه 10 سال پرداخت حق بیمه را که در مجلس تصویب شده بود رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که بر اساس نظر شورای نگهبان، از آنجا که منابع مالی اجرای این طرح روشن نشده، این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده می شود. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی موظف می شد به افراد با سابقه کوتاه مدت پرداخت حق بیمه مزایایی بر اساس سابقه بیمهشان پرداخت کند. مردهای بالای 60 سال، زنان بالای 55 سال و خانواده متوفیان از جمله کسانی بودند که بر اساس این مصوبه می توانستند از سازمان تأمین اجتماعی حقوق ماهیانه دریافت کنند. و این خبر رو هم بشنوید که بر اساس اعلام وزارت علوم، در سال تحصیلی پیش رو رشته حسابداری بیشترین تعداد دانشجو را دارد و استان تهران پر جمعیت ترین استان کشور از نظر تعداد دانشجو است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عامری رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم گفته است که بعد از حسابداری با 230 هزار دانشجو، رشته های حقوق و کامپیوتر بیشترین تعداد دانشجو را دارند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه انتشار گزارش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق پایتخت سوریه، بانکیمون دبیر کل این سازمان روز جمعه گفت که گزارش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به نحو چشمگیر و قاطعی استفاده از سلاح شیمیایی را تایید خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل که در یک نشست این سازمان صحبت می‌کرد، گفت باور دارد که گزارش بازرسان اعزام شده به سوریه گزارشی چشمگیر و قاطع خواهد بود. این گزارش به گفته آقای بانگیمون نشان خواهد داد که در حومه دمشق از سلاح شیمیایی استفاده شده است. این گزارش قرار است از سوی اوکه سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که ریاست هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای بازدید از مناطق مورد حمله شیمیایی در حومه دمشق را بر عهده داشت، منتشر شود. به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، این گزارش هنوز به دست بانگیمون نرسیده است. بانگیمون پیشتر گفته بود که با اوک سلستروم در تماس است و از وی خواسته است تا گزارش خود را هرچه سریع‌تر ارائه کند. یک دیپلمات در سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که اوک سلستروم در تعطیلات آخر هفته شنبه و یک شنبه به نیویورک سفر خواهد کرد تا گزارش خود را ارائه کند. در همین حال آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد که اطمینان دارد که گزارش سازمان ملل متحد استفاده سلاح شیمیایی در سوریه را تأیید خواهد کرد. به گزارش رویترز بانگیمون نگفته است که کدام یک از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند، ولی تأکید کرده است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جنایت‌های بسیاری علیه بشریت مرتکب شده است.
بسیاری از کشورها فشار می آورند که رئیس جمهور اسد باید برود، اما به رغم نگرانی های سازمان ملل ما قادر نیستیم تصمیم بگیریم و یا به مردم بگوییم این یا آن شخص باید رئیس جمهور باشد. این تصمیم خود مردم سوریه است. اما اتفاقی که افتاده است این است که بشار اسد مرتکب جنایت های بسیاری علیه بشریت شده است. بنابراین من مطمئنم که پس از پایان ماجرای سوریه فرایند حسابرسی از بشار اسد آغاز خواهد شد.
گزارش ها حاکی از آنند که در جریان حمله شیمیایی در حومه دمشق در 21 ماه اوت 30 مرداد ماه صدها نفر کشته شدند. بر اساس ارزیابی اطلاعاتی که کاخ سفید درباره استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی منتشر کرده است، 1429 نفر در این حمله شیمیایی به حومه دمشق کشته شدند که دست کم 426 تن آنها کودک بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی همزمان با برگزاری گرد همایی ائمه جمعه سراسر کشور در ایران سخنانی از آقای هاشمی را بازنشر کرده که در آن او با لحنی به شدت انتقادی هم نسبت به خالی شدن مراسم نمازهای جمعه هشدار داده و هم از خودداری و ضرورت خودداری امامان جمعه از به گفته او تفرقه افکنی سخن گفته. در همین باره همکارم مهرداد قاسم‌فر از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران پرسیده که انتشار این سخنان از سوی وبسایت آقای هاشمی رفسنجانی به چه معناست؟
همزمان با اجلاس ائمه جمعه داره گزیده صحبت آقای هاشمی منتشر میشه. این صحبت ها تقریبا واجد نقدی هست به وضعیت موجود است در تریبون های نماز جمعه و همینطور البته توصیه هایی. و وقتی که این مجموعه رو قرار بدیم کنار این که به هر حال بیش از 4 سال از خداحافظی یا کنار گذاشته شدن آقای هاشمی رفسنجانی از نماز جمعه پایتخت میگذره، خب بیش از پیش معنیدار میشه. یعنی آخرین صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی بعد از همون انتخابات 88 بود و اون ملاحظات مهمی که ابراز کرد و دیگه عملا این فرصت در اختیار ایشون قرار نگرفت، با وجود اینکه رئیس مجلس خبرگان رهبری بود و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. و خب حالا بازنشر اینها در یک چنین فضایی عملا به معنای جور نقد است نسبت به خروجی تریبون های نماز جمعه و همچنان که گفتم خب یک توصیه های.
در بخش از این صحبت‌های نقش شده در سایت آقای هاشمی درباره نماز جمعه گفته میشه که تریبون‌های نماز جمعه نباید وسیله تفرقه و جدایی بشن، به خصوص برای اونهایی که امکان دسترسی به تریبون‌های نماز جمعه رو ندارن. منظورش از اینها کیا هستند؟ آیا اقلیت‌های مذهبی در ایران مثل اهل تسنن منظورش هست یا گروه‌های سیاسی خارج از نظام رو میگه؟
صحبت هاشمی رفسنجانی به نظر من فراتر از مرزبندی‌های ایدئولوژی که ناظر به مرزبندی سیاسی هم هست. به ویژه که در همین صحبتایی که منتشر شده از قول ایشون به چند نکته دیگه هم برجسته شده، از جمله اینکه به هر حال نماز جمعه یک پل ارتباطی است میان جامعه و حکومت، مردم و مسئولان، و باید تریبون خواست‌ها و مطالبات مردم باشه. مهمتر از این شاید اینکه امام جمعه اعتبار خودش رو از مردم میگیره که این به نظر من خیلی مهم هست. و سمت دیگه این که به هر حال نماز جمعه باید جایگاه طرح خواستهای جامعه باشه و به هر حال تریبونی برای بازخوانی مطالبات مردم. این مجموعه و اینکه وقتی در کنار پرهیز از تفرقه مورد تاکید قرار میگیره به نظر من یک جور توصیه داره به مجموعه خروجی تریبون‌های نماز جمعه که تقریبا دارن ایدئولوژی مسلط رو، ایدئولوژی که همسی است با خواستهای کانون مرکزی قدرت تکثیر میکنن و خب کاملا خودی غیر خودی میکنن و یک جریان‌های سیاسی که عمدتا در حال حاضر اصلاح طلبان رو نمایندگی میکنن از این تریبون‌ها مورد حمله و انتقاد قرار میدن.
الان آقای هاشمی 4 سال است که از تریبون‌های نماز جمعه در واقع دور هست. آیا به خواست خودش حضور پیدا نکرده یا اینکه رهبری در ایران تمایلی به این موضوع نداره؟ و آیا آیه هاشمی الان به نظر شما این آمادگی رو در صحبتاش میشه دید که تمایل داشته باشه که برگرده به تریبونای نماز جمعه؟
بدون شک که گذشته شدن آیه رفسنجانی از تریبون نماز جمعه پایتخت بدون تصمیم و هماهنگی با آیه خامنه‌ای ممکن نبوده و باز به نظر من بعید از خود آیه هاشمی رفسنجانی تمایلی به بازگشت به این تریبون نداشته باشم. اما اون کانون مرکزی که سیاست‌گذاری میکنه برای امام جمعه های پایتخت کاملا اطلاع داره که آمدن آقای رفسنجانی منجر خواهد شد شاید به یک اقبال گسترده ای از به حال حضور اجتماعی در این نماز جمعه و این خوب کاملا مرزبندی خواهد کرد وجه سیاسی آقای رفسنجانی رو با دیگر امامان جمعه پایتخت که خب حداقل در شرایط موجود خیلی خوشایند رأس نظام سیاسی نیست.
اما در ایران بار دیگر بحث بنزین و افزایش مصرف بنزین بالا گرفته و رسانه ها هم از چراغ سبز وزارت نفت برای واردات بنزین به ایران خبر دادند. فریدون خابند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده با همکارم رضا ولیزاده درباره بنزین.
تا پیش از اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به درستی گفته می شد که بنزین به دلیل یارانه ای بودن قیمت سخت ناچیزی داره و به همین علت مصرفش به صورتی سرسام‌آور بالا میره. پس چاره ای نیست که بهای اون به قیمت بین‌المللی نزدیک بشه. بر پایه همین استدلال درست بود که در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها قیمت هر لیتر بنزین به 400 تومان افزایش پیدا کرد. منتها با توجه به وضعیت بسیار بد سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، افزایش نقدینگی، سقوط پول ملی و همینطور تورم 40% طولی نکشید که اصلاح بهای بنزین عملا خونسا شد و فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت اون در کشورهای دیگه دوباره کم و بیش برگشت به سطح قبل. در حال حاضر قیمت متوسط هر لیتر بنزین در سطح بین المللی بیش از 11 برابر قیمت اون در ایران هست. به بیان دیگر اگر قرار باشه بنزین در ایران بر پایه متوسط بین المللی قیمت گذاری بشه، بهای هر لیتر اون میرسه به 4400 تومان. به هر حال با قیمت فعلی بنزین دیگه نمیشه جلوی افزایش مصرف اون رو گرفت و ما بار دیگر شاهد افزایش شدید مصرف اون هستیم و لزوم وارد کردن بنزین.
آقای خاوند، کشوری مثل ایران که این همه نفت و گاز داره چرا نباید سوخت ارزان در اختیار شهروندانش قرار بده؟
ببینین، پایین بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به قیمت جهانی اون هم با چنین فاصله‌ای نتیجه نداره جز اتلاف مصیبتبار و ظالمانه منابع کشور. با قیمتی این همه پایین صرفه‌جویی در مصرف این کالای استراتژیک دیگه معنا نداره. هوا به شدت آلوده میشه، مقادیر روزافزونی بنزین به دلیل ارزان بودن قیمت اون به کشورهای همسایه قاچاق میشه. یک چنین اسرافی هم از لحاظ منطق اقتصادی محکوم هست هم از لحاظ اخلاقی.
پس چرا دولت 11 نمیخواد با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین رو بالا ببره؟
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران 3000 تومانه. با این حال به دلیل اجرای فاجعه آمیز فاز اول هدفمند کردن و وضعیت عمومی اقتصادی کشور، دولت حسن روحانی به دلایل سیاسی تا پایان امسال مسلماً با قیمت فعلی بنزین خواهد ساخت، ولو از راه افزایش واردات بنزین، شاید هم با تلاش برای مبادله پایاپای نفت و بنزین مثلا با هند. ولی محافل کارشناسی خوب میدونند که نهایتاً چاره ای نیست جز بالا بردن قیمت بنزین.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.